اینجا رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من. ظلم و تجاوز هیچگاه نمیتواند صدای حق طلبی و مقاومت ملت‌های ستم دیده را خاموش کند. ما در کنار مردم بیدفاع بیروت ایستاده ایم و تا آخرین نفس برای دفاع از عزت و آزادی خود مبارزه خواهیم کرد. حمله ها نه تنها ما را به عقب نمی برد، بلکه اتحاد ما را برای مبارزه با متجاوزان تقویت می کند. ما نیز با ملت ستم دیده و مظلوم لبنان هم غم و هم قصه.
این حوادث لبنان و فلسطین هم مثل حوادث جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ماست. این هم جهاد فی سبیل الله. یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به وسیله خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، این رو برگردونن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش، مسجد الاقصی رو برگردونن.
ساعت 1:31 بعد از ظهره. به نظر شما پیام مقاومت به این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی چیست؟ شماره پیامک سرزمین من 30558 و شماره های تماس 220-485 220-58-800. خانم مژگان شکرآبادی از کرج نوشتن باید با این رژیم مقاومت سخت داشته باشیم و امید به خدا داشته باشند. خیلی متشکرم از شما خانم شکرآبادی. از خمینی شهر خانم پیمانی نوشتند انتقام و نابودی ظالمان انشاءالله به یاری خدا و اتحاد همه دنیا. و همینطور آقای محسن ایرانپور از مبارکه نوشتند انتقام مردم مظلوم بیروت و غزه رو باید گرفت تا مرهمی باشه بر غمهاشون و بر زخمهای دلشون. در برنامه‌های پیشین سرزمین من ما با جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن گفتگو کردیم و تاریخچه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی رو مرور کردیم. امروز این بحث رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، بحث شما رو پی میگیریم آقای دکتر.
بله، ما تا به اینجا آمدیم جلو که جریان مقاومت رو بعد از جریان در واقع فروکش کردن ارتش‌های کلاسیک عربی گفتیم که بله، جنبش‌های مقاومتی در عرصه فلسطینی به وجود آمدند و اینها بر اساس انتفاضه اول و انتفاضه دوم نضج گرفتند و رشد کردند و شرایط به گونه‌ای شد که بعد از انتفاضه دوم وارد مراحل جدید منازعه شدیم و شرایط در عرصه منازعه عربی فلسطینی با رژیم صهیونیستی تقریبا متحول شد. بعد از جریان مقاومت اسلامی فلسطین پرداختیم به جریان مقاومت اسلامی در لبنان و تأسیس حزب الله لبنان به عنوان یک رکنی از جریان مقاومت که نه تنها زمینه پیروزی لبنان رو در رفع اشغالگری رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان، با توجه به اینکه اسرائیل تا سال 1982 بیروت رو هم در اشغال خودش در آورده بود و از مناطق جنوبی به سمت مناطق مرکزی و پایتخت لبنان گسیل شده بود،
بله،
حزب الله در سال 2000 تونست بدون مناظره، بدون جنگ و خونریزی در واقع بخشای معظمی از سرزمین لبنان رو آزاد بکنه و اسرائیلی ها پشت مرزهای آبی رفتن. بعد از اون سخن از پرونده اسرا شد که ورود به جنگ 33 روزه در تابستان سال 2006 میلادی کردیم که 33 روز جنگ بین رژیم صهیونیستی و لبنان استمرار داشت و این جنگ تقریبا نتیجه و دستاورد بزرگی که برای مقاومت داشت، شکست رژیم صهیونیستی، پذیرش قطعنامه 17-01 با در رابطه با وضعیت امنیتی با لبنان بود و از همه مهمتر این که رژیم صهیونیستی حاضر شد دو اسیری رو که حزب الله در ابتدای شروع جنگ 33 روزه از اسرائیل به اسارت گرفته بود، لکن اینا در قید حیات نبودن و کشته شده بودن، دو جسد رو بگیره و تقریبا تمام اسرای لبنانی رو آزاد بکنه. این جزء دستاوردهای محور مقاومت بود،
بله،
که در واقع سرآغازی شد برای الگوگیری یا الگوپذیری در حوزه فلسطین و مقاومت فلسطینی که اگر اجازه بدید با برنامه آیندهتون در برنامه آیندهتون صحبتهایی رو پیرامون وضعیت سیف القدس یا در واقع جنگ امروزی که تحت عنوان 7 اکتبر کلید خورد از طریق مقاومت جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامی که وضعیت در غزه همچنان ادامه داره و استمرار داره و امروزه در واقع مناطق شمالی رو به وضعیت غزه باید افزود و وضعیتی که با لبنان در واقع تشدید شده رو در برنامه آینده پی بگیرید.
بله حتما، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
من یعنی سيصلي في المسجد الاقصى في القدس، سمحتك ام اولادك ام احفادك؟
الاولا اعمال بيد الله سبحانه وتعالى، بس اذا حطينا جانبا هذا البعد، انا رايي بحسب المنطق والزمن وتطور الاحداث في المنطقه وفي العالم، أنا من الذين يملكون أملا كبيرا جدا أن أصلي أنا في القدس.
امیدواریم که شما جوان ها اون روز رو ببینید و انشالله خواهید دید و انشالله در بیت المقدس که اینقدر برای اینها مسئله بیت المقدس مهم است، انشالله شما ها در اونجا نماز خواهید خوند.
این صدای سرزمین ماست، سرزمین من. طاقت بیاور باز هم لبنان، دیگر زمان محو طاغوت است. افتاده یک سو شاخه زیتون، یک سو در آتش ساقه توت است. تور عروس شرق گلدوزی با دانه های سرخ یاقوت است، مانند قایق های سرگردان جاری به هر سو خیل تابوت است. ای خطه زیبا شکیبا باش، جان جهانی با تو مبهوت است. آینده لبنان و اسرائیل چون قصه تالوت و جالوت است. این زخم چرکین رو به نابودی است، این قده بدخیم فرتوت است. این زخم چرکین رو به نابودی است، این قده بدخیم فرتوت است، طاقت بیاور باز هم لبنان، دیگر زمان محو طاغوت است. شعری که براتون خوندم یکی از تازه سروده های آقای افشین اعلا بود. این حمله ها تنها زخم های کهنه ما را تازه می کند، اما هرگز نمی تواند اراده ما را برای دفاع از سرزمین و مردممان تضعیف کند. ما همچنان در برابر این جنایات بی وقفه با قدرت ایستادگی خواهیم کرد. به آگاهیتون میرسونم مردم تهران برای محکومیت اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی در شب گذشته امروز ساعت 16 در میدان فلسطین جمع خواهند شد و این اجتماع در حقیقت در پاسخ به جنایات این رژیم در بیروت خواهد بود. به نظر شما پیام مقاومت به این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی چیست؟ 30558. آقای و خانم مظفری نوشتند وعده خدا در باره اسرائیل حتمی است و انشاءالله به همین زودی نابود خواهد شد.
با سلام و عرض تسلیت به مناسبت حوادث اخیر در لبنان و فلسطین، به نظرم پیام مقاومت به این اقدامات ددمنشانه این است که مردم مظلوم فلسطین و لبنان همچنان که تا به حال مقاومت کردند و شهدای زیادی تقدیم نمودند، از این به بعد هم در برابر این تجاوزات و کشتار وحشیانه میستند و عاقبت به پیروزی میرسند. با تشکر، محمد جزا غلامی.
آقای حمید متصدی از زرند کرمان نوشتن اسرائیل به تنهایی هیچ قدرتی ندارد، باید جوابی دندان شکن به آنها داد تا اینقدر بچه های کوچک را نکشند. آقای محسن ایرانپور از مبارکه نوشتند انتقام مردم مظلوم بیروت و غزه را باید گرفت تا مرهمی بر زخمهای آنها باشد. مجله سرزمین من رو ورق میزنیم و به سراغ صفحه دیگر میریم.
امروز در تاریخ سرزمین من،
بریم به سراغ این بخش از برنامه که از بخش‌های مورد توجه و مورد علاقه شما شنونده‌های محترم روی سخن بگردانیم به سوی آقای رضا مختاری اصفهانی و با ایشون همراه باشیم. آقای مختاری به شما سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سلامت باشید. امروز روز هفتم از ماه هفتم سال 1403 خورشیدی است. وقایع امروز رو از زبان شما گوش میکنیم.
خواهش خواهش من خدمت تا عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1288 که روزنامه شرق توسط سید ضیاءالدین طباطبایی منتشر شد.
بله.
این روزنامه در واقع دومین روزنامه است که سید ضیاءالدین طباطبایی منتشر می کرد. او سابقه انتشار روزنامه ندای اسلام رو داشت که در شیراز منتشر می شد و روزنامه شرق رو در تهران در چند روزی در سال 1288 منتشر کرد که در صفحه این روزنامه اومده بود که طرفدار استقلال ایران و آینه حقیقت نمای ایرانیان هستیم. و نکته جالب در مورد این روزنامه این هستش که این روزنامه به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر می شد و دیگر این که سرمایه گذار این روزنامه یک شرکت سهامی بود که اکثر سهامداران اون از ارامنه و زرتشتیان بودند و در واقع سید ضیاءالدین طباطبایی به کار مطبوعاتی به عنوان یک کار در واقع حرفه‌ای نگاه میکرد، برخلاف برخی از روزنامه نگاران که روزنامه رو به عنوان در واقع یک تریبون موقتی میدیدن. ولی خب سید ضیاءالدین چنین نگاهی نداشت، نگاه حرفه‌ای بود و کسانی مثل حسین خان کحال، علی اکبر داور، موسی نجم آبادی، علی اصغر زرین کفش و احتشام همایون در این روزنامه قلم می‌زدن که بعدها بعضی از اونها به مقامات عالی رسیدن، جمله علی اکبر داور که در دوره رضا شاه وزیر عدلیه و وزیر مالیه شد و سردبیر روزنامه هم حسین کسمایی بود که بعدها سردبیر روزنامه جنگل شد. محل اداره روزنامه در خیابان علاءالدوله فردوسی امروز بود. بعد از 64 شماره روزنامه توقیف شد که با اعتراض روزنامه نگاران و مطبوعاتی ها مواجه شد و نهایت پس از 106 شماره توقیف همیشگی شد که بعد از اون سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه بعد رو منتشر کرد. و نکته جالب اینجاست که بعد از اولین توقیف سید ضیاءالدین در مقاله‌ای که نوشت در پاسخ و در واقع واکنش به توقیف روزنامه‌اش نوشت که در واقع اگر شر رو توقیف کنید برق رو منتشر میکنیم، برق رو توقیف کنید رعد رو منتشر میکنیم. و نهایت این که نام بسیاره و ما با نام‌های مختلف صحنه رو در واقع پر خواهیم کرد و صحنه رو خالی نمی کنیم. و خب این در سماجت در واقع سید ضیاءالدین رو نشون میده که در عرصه سیاست هم چنین سماجتی داشت و خب میدونیم که از عرصه روزنامه نگاری به عرصه سیاست اومد و روزنامه نگار کودتاچی شد و کودتای سوم اسفند 1299 عامل سیاسیش او بود.
بله
همچنین.
حدود دو دقیقه زمان داریم بفرمایید.
بله خدمت تو هستم که مربوط هست به سال 1300 که کشته شدن حیدرخان اموغلی هستش. ایشون از اهالی قفقاز بود که خاستگاه ایرانی داشتش، به روایتی از اهالی سلماس بود و به روایتی دیگر از ایلفشال ارومیه بود. پدرش تاجر بود که به تابعیت روسیه در اومده بود و حیدرخان تحصیلاتش رو در ایروان و تفلیس انجام داده بود. در اونجا با افکار انقلابی آشنا شد. در سفر نخست به مظفرالدین شاه به استخدام دولت ایران در اومد، به مشهد رفت برای در واقع برق اینها تأسیسات برق در حرم امام رضا. در دوره مشروط خوب نام او رو بسیار میشنویم. در ترور امین السلطان، ترور ناکام محمد علی شاه نقش داشتش و بعد از در واقع به توپ بستن مجلس در مقاومت مردم تبریز حضور داشت و بعد هم بعد از فتح تهران در ترور آیت الله سید عبدالله بهبهانی که بعدن ایشون به اروپا رفت، در اروپا با لنین مراوداتی داشت و همچنین با کمیته ملیون ایرانی در برلین همکاری میکرد و در وقتی به در واقع به قفقاز اومد در واقع کنفرانس ملل خاور حضور داشت و ایشون جزو در واقع میشه گفت اولین کمونیست های ایران هستش که در واقع جمهوری شورای گیلان کمیسر خارجی بود و نهایت در اختلافاتی که بین میرزا کوچک خان و در واقع نیروهای کمونیستی وجود اومد، ایشون در اول مهر 1300 توسط عده از جنگلی ها دستگیر شد و بعد دستور حسن خان آلیانی در چند روزی به قتل رسید.
خیلی متشکرم از روایت امروزتون آقای مختاری اصفهانی، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار شما باشه.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره قضایای اخیر لبنان پیام مهمی صادر کردند که متن این پیام رو براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیاندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می‌آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم قاسب تا بیروت را زیر چکمه قرار می‌دادند و این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاسب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. و سلام علی عباد الله الصالحین، سید علی خامنه ای. خب بریم به سراغ بخش دیگری از برنامه که در این ماهای اخیر یا شاید هم نمیدونم دیگه بیشتر از حتی سال شده باشه با آقای ساجدی همراه میشیم و تحلیل‌های تاریخی و سیاسی ایشون رو به عنوان یک خبرنگار پیشکسوت و کهنه‌کار میشنویم. آقای ساجدی اکنون در استدیوی برنامه ما هستن که باشون این گفتگو رو ادامه میدیم. آقای ساجدی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان خوب، ظهر بخیر در خدمت شما.
خیلی متشکرم. فکر میکنم که بنا به خوی خبرنگاری به وقایع دیشب
بپردازیم. می‌خواستیم به تاریخ بپردازیم ولی خب متاسفانه اتفاقاتی افتاده. اگه چیزی باشه تحلیل رو اینا ارائه
بله حتما بفرمایید.
بن گوریون یک دکترینی داره میگه که اسرائیل در هیچ جنگ دراز مدتی نباید شرکت کنه.
بله.
و اگر شرکت کنه شکست بخوره دیگه پیروز نمیشه. این دکترین خودشون هم قبول دارن.
بله.
نوع نگاه هایی که اسرائیل الان داره میکنه، ضرباتی که داره میزنه به غزه و لبنان و پشت پرده رو و پشت جبهه رو بمبارون میکنه، دقیقا شبیه اون اتفاقاتی بود که صدام در پایان جنگ ایران عراق انجام میداد.
بله.
در سال 66 به بعد صدام شروع کرد به جنگ نفتکش ها در دریا و جنگ شهرها. نمیدونم چقدر خاطر شما یا دوستان هست که تهران چندین بار بمبارون کرد، شهرها رو میزد و حتی به مردم خودش هم در سردشت و بانه رحم نکرد، بمب شیمیایی زد در حلبچه که شما داستان خیلی معروفه.
بله.
چرا صدام اینجوری عمل کرد؟ صدام دیگه هیچ حربه‌ای برای مقابله در میدان با نیروهای رزمنده ما نداشت.
بله.
موقعی شما میایید در شهرها رو بمباری میکنید، یعنی آخرین سلاح است که در اختیار شما هست.
درسته.
علاوه ارزش نظامی ارزشمند نیست. کاری که الان اسرائیل دارن میکنن دقیقاً شبیه حالت پایان جنگ ایران و عراق هست.
بله.
یعنی اسرائیل داره برای بقا میجنگه. موقعی که میاد بمب کور میندازه تو لبنان یا در غزه در جای دیگه، در استراتژی میدان اتفاقی در اختیارش نیست.
بله.
یعنی نمیدونه چه برنامه‌ای داره. اسمورتنیچ وزیر تندروی کابینه اسرائیل که معمولاً با خوشبینی حوادث رو نگاه میکنه، دیشب اعلام کرده که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ما تا سال 2025 اقتصادمون ویران هست. روش نشده بی کل کشور ویران هست.
بله.
کل رژیم ویران هست.
درست.
پس آنچه که اسرائیل داره انجام میده بنابر دلایل فیزیکی، یعنی دو معیار فرمولی 2-2-4 اسرائیلی ها آخرین بقایای خودشون هست و حتی اگر ضربات مهلک‌تری بزنن، این شرایط شرایطی است که علاوه نظامی و سیاسی چندان قابل توجه و معیار نمیتونه باشه.
بله، خیلی متشکرم از تحلیلتون جناب آقای ساجدی، از شما سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ
میسپارم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شنوندگان محترم، چنان که پیش از این هم خدمت شما عرض کردم، مردم تهران برای محکومیت اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی در شب گذشته امروز ساعت 16 در میدان فلسطین اجتماع خواهند کرد و این اجتماع در حقیقت در پاسخ به جنایات این رژیم در بیروت. این آموزه و گفته همیشگی تاریخ بوده، به خصوص در ادیان و مکاتب اخلاقی، که ستم هیچگاه برقرار نمیمونه و اون جمله معروف رو هم در ذهن داریم که شاید کفر بماند اما ستم نمیماند. آرزو میکنیم که ستمگران در هر کجا که هستند شرشون کم باشه از سر مردم. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا روزی دیگر.
میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر